رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام به یک و یکی شنونده های عزیز رادیوی آزادی. استودیوی دوشنبه امروز من شاله گل خوجا شما رو به شنیدن نشری امروزه مجله شامگاهی دعوت میکنم. امروز سه‌شنبه 30 ژوئن سال 2009 است و ساعت در دوشنبه هفته بگاه.
از پراگ هم سلام شنونده عزیز، من خیرومون بکوزاده شما را از استودیوی آزادی همراهی میکنم. ساعت ما 4 بعد از ظهر و نخست بیاید شنونده عزیز رو با خبرهای تازه ترین ساعت شناس میکنیم. برای این با استودیوی همکارم نور محمدی خوزاده را دعوت میکنیم. سلام نور محمد.
سلام خیرومون و شنوندگان گرامی، خبرهای این است که یک هواپیمای مسافربری شرکت هوایی یمن با 153 سرنشین صبح امروز بر فراز اقیانوس هند در نزدیکی سلسله جزیره های قمر به صدمه دچار و به اقیانوس سرازیر شده است. محمد عبدالقادر معاون رئیس شرکت هواپیمایی یمن در این باره چنین گفت:
اجمالی عدد رکاب 153 راکبا بما فیهم طاقم الطائره.
این هواپیما با 153 نفر پرواز میکرد، 139 مسافر، 3 کودک و 11 خلبان.
الاجمالی مثل ما قلنا 153.
مقامات شرکت هوایی مسافربری گفتند جسد بعضی مسافران را پیدا کردند، یک نفر هم زنده نجات داده شده است. هواپیمای بزرگ یعنی ایروبوس 310 از شهر صنعا پایتخت یمن به ماران مرکز جزیره های قمر پرواز میکرد. دو هواپیمای نظامی فرانسه از جزیره های میاد و ریونیون اقیانوس هند به جستجوی هواپیمای سقوط کرده ادامه میدهند. امروز نیروهای عراق در شهرها و شهرک های این کشور به جای نیروهای امریکایی تامین امنیت را بر دوش گرفتند. این کار بعد از 6 سال ورود نیروهای امریکا به عراق صورت گرفت. مردم عراق این رویداد را جشن گرفتند، ولی سربازان و نیروهای پلیس در خیابان ها می گشتند تا شورشیان و جشن مردم خلل نرسانند. جلال طلبانی رئیس جمهور عراق گفت:
این احتفالنا بهذا اليوم لا ينسينا مرارت الخسائر.
با جشن امروزه ما نباید تلخی تلفات را که ما در گذشته از آن زجر کشیده ایم فراموش کنیم.
سبب المحاولات المتکرره والیائسه.
آقای طلبانی افزود: تروریست های القاعده و جانبداران رژیم قبلی تلاش خواهند کرد ثبات را به هم زنند. خروج کامل نیروهای آمریکا از عراق در آخر سال 2011 به پایان میرسد. حالا در عراق 133,000 نفر نظامیان آمریکا مستقرند. ادامه خبرها. گزارش ها حاکی است که در تهران پلیس ضد تظاهرات به کوچه و خیابان ها برآمده است، زیرا شورای نگهبان روز دوشنبه محمود احمدی نژاد را به طور رسمی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد. شورای نگهبان گفته است شمارش دوباره بخش از آرای انتخاب کنندگان شکایت مخالفان اصلاح طلب را درباره تقلب تأیید نکرده است و پرونده بسته شده است. اصلاحات طلبان تقاضا میکنند که نتیجه های انتخابات لغو شود. خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا گفت: چنین به نظر میرسد که زمامداران ایران هنوز به مخالفت داخلی روبرویند. امروز دادگاه عالی آلمان اعلام کرد که عهدنامه لیسابون اتحادیه اروپا با قانون اساسی آلمان مطابق است، اما دادگاه قانون اساسی در کارلسروه میگوید قبل از آن که این عهدنامه به تصویب رسد باید یک سند اضافی تهیه و تصویب شود تا عهدنامه در قلمرو آلمان اعتبار پیدا کند. پارلمان این سند را به تصویب رسانده است، ولی هورست کوهلر رئیس جمهور آلمان در آن امضا نگذاشته است. و در دوشنبه خورشید باباکلانوف طبیب بیماری های سرطان پس از یک مناقشه با کارمندان پلیس در گذشته است. حالا میان خویشاوندان این پزشک و کارمندان وزارت امور داخله بحث ها ادامه دارد. کارمندان پلیس میگویند باباکلانوف از استعمال زیاد شراب و بیماری دل در راه به سوی بازداشتگاه جان داده است، ولی خویشاوندان باباکلانوف پافشاری میکنند که این پزشک 32 ساله کاملا سالم بود و شراب نوشی نمیکرد و از ضرب لتو کوبی کارمندان پلیس کشته شده است. خورشید باباکلانوف قاعده راه را رعایت نکرده است و پلیس او را هنگامی گذشتن از راه بازداشت کرده است.
تشکر نور محمد. شنونده عزیز، تفصیلات این خبر را در ادامه برنامه حتما تقدیم شما خواهیم کرد، اما در این لحظه من می‌خواستم از شما پرسم که آیا در زمینه تحقیقاتی بعد مرگ مایکل جکسون هیچ تحولاتی تازه روی دست است؟
بله، تحولات اخیری است که خیرمان طبق خبرها خانواده مایکل جکسون، مخصوصا پدرش جورج جکسون، میخواهد که باری دیگر جسد مایکل جکسون را باز کنند و رسیدگی به دلایل مرگ و یا درگذشت و دوباره تحقیق شود. و همچنین خبرنگاران از پدری وی پرسیدند که آیا روزی دفن یا مراسمی دفن مایکل جکسون دقیق شده است؟ و گفته است که هنوز روشن نکردن، چون که
بله
و اونها هنوز هم نتایج رسیدگی را منتظر خواهند شد و در آن صورت مراسمی دفن را اعلان میکنند.
یادآور میشویم سلطان موسیقی پاپ جهان هفته گذشته روز پنجشنبه درگذشت و در لحظه های بعد هلاکت وی گفتند که قلب وی از زدن ماند. تشکر به همکارم نور محمد خوزاده که ما را در جریان تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان قرار دادید. سرخط خبرها در 25 دقیقه دیگر و بخش نوی خبری در سری ساعت بعدی برنامه شنونده عزیز.
و برای دریافت اخبار بیشتر شنونده عزیز به سامانه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید، ozodi.org و یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده عزیز توجه کنید به عنوان مطالبی که در این نشر مجله شامگاهی ما تقدیمتان می شود.
در ایراق مرحله شروع بیرونکشی نیروهای امریکایی از شهر و مناطق مرکزی و روستاهای این کشور شروع شده است. نظامیان هر دو جانب به آمادگی ارتش ایراق برای انتقال مسئولیت تاکید میکنند.
یک طبیب سرطان شناس تاجیک بر اثر لاتوکوب خادمان ملیسا به هلاکت رسید، مسئولیت این کشتار به دوش کیست؟
تجارت اویلوی، پدر و مادر و دو پسر آنها برای فروش غیرقانونی مواد مخدر روانه زندان شدند.
و اینچنین امروز در برنامه در باره پیامدهای بسته‌شوی بازار چرکیزوی مسکو برای تاجران تاجیکستانی آن صحبت کرده، میبینیم که چرا مقامات دوشنبه با ساکنان پایتخت استفاده رولیک و سمکت را در خیابان‌ها و باغ‌ها منع کردند.
خبر واقعا هم جالب است. خرامان شنونده عزیز، تفصیلات این خبر در ادامه برنامه با نظر چند جانب تقدیمتون می شود. اما حالا شروع میکنیم با موضوعی که مردم عراق به نظر می رسد دیر باز انتظارش بودند.
بله شهلا، بعد 6 سال خشونت و درگیری ها نهایت امروز نیروهای عراقی در شهر و مناطق شهرنشین این کشور مسئولیت نظارت بر وضع امنیتی را از دست سربازان آمریکایی به دوش خود می گیرد. شب گذشته عراقی ها با تجلی و شادباش این خبر شروع کرد، ولی طوری از ایراق گزارش ها می رسد سربازان و پلیس برای خلال وارد نشدن به جشنگری ها از جانب گروه های ستیزجو و آشوبگر در خیابان ها ریخته بودند.
حالا طوری شهر دادن می شود مرحله اولی بیرونکشی نیروهای امریکایی از شهر و شهرک و روستاها بوده تا آخر سال 2011 قرار است پورا به انجام رسد. در مناطق شهرنشین تنها شماره مشخص و خیلی کمی مشاوران و آموزگاران نظامی برای ادامه تمرین های نیروهای عراقی باقی خواهد ماند. به این طریق قریب کل 133 هزار سرباز امریکایی باید مکان های خود را ترک کنند. ولی آیا تا کجا خود عراقی ها، امنیت ها، ارتش، نیروهای پلیس آماده هستند که مسئولیت نظارت از وضع امنیتی کشورشان را به دوش گیرند؟ همکاری ما طاهری سفر چنین گزارش می‌دهد.
نخست وزیر عراق نوری المالکی اخیراً با خوشبینی گفت کشورش در آستانه مرحله نوی قرار دارد که استقلالیت عراق را تحکیم خواهد بخشید. آقای مالکی در یک پیامش به جهانیان گفت ما حالا توان تأمین امنیت و پیشبرد امور خود را داریم، و افزود که کشورش باید به نیروهای امنیتی خود در امر تعقیب باقی‌مانده های القاعده اعتماد کند. انتقال تاریخی مسئولیت نظارت از وضع امنیتی عراق به دست خود عراقی ها در چارچوب سازشنامه استراتژی میان آمریکا و عراق شب 30 ایون صورت گرفت. بعد از 6 سال خشونت ها این رویداد خیلی مهم و یک چرخش جدی است در تحولات عراق. در صحبت با تلویزیون رویترز در شهر بغداد، سفیر آمریکا در عراق کریستوفر هیل اخیراً گفت
We think Iraq is ready. I think Iraq thinks Iraq is ready.
به اندیشه ما عراق آماده است و به نظرم خود عراق هم فکر میکند که آماده است. میدونید ما مدت زیاد از نزدیک با خدمات امنیتی عراق همکاری کردیم و این یک مرحله مهم است در امر تطبیق شرطنامه مربوط به موقع نیروها که یک قرارداد امنیتی است.
آقای هیل افزود بعدی 30 ایون نیروهای آمریکایی در شهر و روستاها جایگیر خواهند شد و بخش زیادی از این نیروها همانا تا مدتی چند ماه در قلمرو عراق خواهند ماند و بعد این به تدریج خاک این کشور را ترک خواهند کرد. بر طبق معلومات نیروهای آمریکایی سال گذشته در عراق 3250 حادثه خشونت‌آمیز به قید گرفته شده است که نظر به سالهای 2007 و 2006 دو برابر کمتر است. در چند عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و عراقی چندین گروه تروریستی بازداشت و به ضرر گردانده شده، راه‌های انتقال بار و مهمات برای جنگیان مسدود و ذخیره‌های اسلحه آشکار و خونسا شده است. علی‌رغم اینکه در عراق همان حمله‌های پرقربانی زیاد به مشاهده می‌رسد و اینها به گفته ژنرال ری آدیرنا فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق کاری دست عنصرهای افراطگرای است که تلاش دارند توجه بیشتر را به خود جلب کنند، اما حالا فرصتی خیلی مناسب است که مسئولیت تامین امنیت در کشور به دست خود عراقی‌ها گذرد. این در حالی است که در برابر ارتش و نیروهای امنیتی عراق حالا چالش‌های زیادی در پیش است. گروه‌های ویژه مربوط به القاعده که از پشتیبانی ایران برخوردارند همانا در سراسر عراق عمل می‌کنند و فعالیت بر علوی آنها را می‌شود در داخل و اطراف شهر موصل و ولایت نینوا در قسمت شرقی و شمالی ولایت دیالا و در خود پایتخت شهر بغداد مشاهده کرد. تنها در طول یک هفته گذشته در شمال و شرق و شرق بغداد که شهرک شیعه‌نشین صدر نیز یک بخش آن است، نیروهای آمریکایی دست کم 5 مرتبه مورد حمله قرار گرفتند. ده ها سربازان بر اثر ترکش بمب هایی که باور می رود از جانب گروه های ویژه جا گذاشته شدند مجروح شدند. روحیه مردم منطقه پرتنش است، گفت یک نظامی آمریکایی که در بغداد خدمت می کند و می گوید که با نظرداشت ترکش های اخیر و خراب شوی خانه و منزل های مردم زیاد، جریان انتقال مسئولیت نظارت بر وضع امنیتی چندان آسان نخواهد بود. در برابر نگرانی ها از شورشیان، باز نگرانی های چند از نقش نیروهای امنیتی عراقی در آینده سیاسی این کشور نیز خیلی مهم است. سال آینده انتخابات است و نخست وزیر جویای دیگر باره کرسی رهبری حکومت خواهد شد و مسئله بزودترین فرصت بیرون شدن نیروهای آمریکایی از عراق و سفر برشوی آنها به افغانستان که به آن رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما پا فشاری دارد، مسئله دیگری مهم است که در پیشروی عراق قرار گرفته است. سال گذشته طبق اطلاع حکومت آمریکا بیشتر از 200 هزار نیروی مشق دیده و آماده در خدمت ارتش عراق قرار داده شدند. اینچنین حدود 42 هزار خادم نیمه نظامی پلیس و بیشتر از 300 هزار پلیس قطری نیز از تمرین‌های نظامی گذشته پوره به اجرای مأموریت‌هایشان آماده شدند. حامد کاظم فرمانده بتالیون دوم پلیس عراق در صحبت با رویترز گفت که نیروهای عراقی پر آماده شدند.
احنا جاهزین والقوات مالتنا منتشره في كل مكان.
ما آماده ایم و نیروهای ما در تمام قلمرو عراق مستقرند. ما به همه گونه حالت آماده هستیم و خدا خواهد مدامی که نیروهای ما در همه جا هستند چیزی روی نخواهد داد.
انتشار کامل 100% و ان شاء الله ما.
البته در میان سربازان آمریکایی اندیشه‌های مختلف را می‌شود در زمینه بیرون شوی آنها از شهرها و مناطق شهرنشین عراق شنید، ولی همه آنها معتقدند که مردم این کشور جنگ زده مدت هاست که به یک صلح و ثبات کامل نیاز دارند.
شروع بیرون کشی نیروهای آمریکایی از خاک عراق.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو ادامه می دهیم و رو می آوریم به یک حادثه که بسیاری ها رو تکان داد. شام 27 ایون تقریبا ساعت 10 در مرکز دوشنبه زده خورده میانی خودمان ملیسا و مدیر شعبه قبول مرکز جمهوریوی سرطان شناسی کشور خورشید بوبوکالونوف روی می دهد. نظر به اطلاع مادر او و شاهدان این زن و زنی، خودمان ملیسا شعبه کارهای داخلی نایه اسماعیل سومانی پایتخت برای مشخص کردن درجه مستی و هویت او زوران و ایرو داخلی موشین خود بار کردند، ولی در راه به شعبه خورشید بوبوکالونوف به هلاکت رسیده است. مادر بوبوکالونوف میگوید که در تن و جسم فرزندش پای ضرب ولات رو دیدن ممکن بود، اما وزارت امور داخلی کشور در توضیح این حادثه میگوید که بوبوکالونوف مست بود و ترتیب و انتظام رو ویران میکرد.
در حالی که خیش و نزدیکان این طبیب جوان میخواهند حقیقت حال یعنی سببهای واقعی مرگ او را مشخص کنند و قاتلان فرزندانشان را به جوابگری جنایی جلب کنند، به نظر میرسد چهلو این حادثه جدا نقشی میلیسه را هنگامی نظارت از ترتیبات جمعیتی و برخورد با نفران بازداشت شونده زیر سوال میبرد. گزارش های سازمان های حقوق بشر درباره وجود حادثه های شکنجه و بدرفتاری با دستگیر شده ها و زندانی ها در محبس و بازداشتگاه ها از این چیزها زیاد خبر میدهند، اما سوال این است که مسئولیت این گونه حادثه را مسئولیت این حادثه ها به دوش کیست؟ چرا خادمان میلیسه که درباره غیر قانونی بودن رفتارشون آگاه هستند به خود حق میدهند به قول در روز روشن این گونه یک انسان را از جان شیرینش محروم کنند؟ سوال خیلی زیاد است.
به نظر من خیرمون بله اینجا در برابر مقامات حفظ حقوق می شود با امبودسمن توجیک هم مراجعه کرد که آیا با چه راه باید با این گونه خودسری های میلیسه مبارزه برد. همکار ما اسلم مومینزاد موضوع رو چنین شرح می دهد.
حقوق شناسان و پیوندان خورشید بابا کلانوف مدیر بخش قبول بیماران مرکزی سرطان شناسی تاجیکستان حادثه که با او رخ داد یک مناسبت زوراوری و بدرفتاری نسبت شهروندان می دانند. زیرا کارمندان حفظ ترتیبات در پیش چشم مردم پزشک بابا کلانوف را بازوری در ماشین می شنانند و به شعبه امور داخلی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت می برند. به قول مدیر بابا کلانوف او را در شعبه امور داخله بدون پرسیش تا کفیدن دل شلاق میزنند و جسد او را به مردخانه شهر انتقال میدهند. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید این حادثه در حقیقت رخ داده است و یک مناقشه بین نیروهای پلیس و خورشید بابا کلانوف طبیب مرکز سرطان شناسی بیمارخانه مرکزی شهر دوشنبه صورت گرفته است. محمد الله اسدلایف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید تشخیص طبی معین کرد که آقای بابا کلانوف با علت نوشیدن شراب و بیماری قلب در داخل ماشین نیروهای پلیس از هوش رفته جان داده است.
هنگام دست نمودن متاسفانه این نفر در راه از هوش رفته به هلاکت میرسد. تشخیص طبی نشان میدهد که این نفر دارای کسلی دل بوده و بدن به هنگام دل به حضور شدن یعنی دل قید کردن نفسگیر شده و به هلاکت رسیده است. بعد از این حادثه کارمندان شبه کارهای داخلی را به بیمارخانه میبرند و در آنجا بعد از معاینه شدن شخصیت همکارانش را دعوت میکنند و در خود تشخیص طبی همکاران و نماینده پرکاتور اینو هست اسماعیل سامانی اشتراک می نمون که سبب تشخیص نشان می دهد که با همین سبب ذکر داشته این نفر به هلاکت رسیده است.
ولی خویشاوندان و شاهدان حادثه به خلاصه وزارت امور داخله راضی نیستند. سعادت قلی و مادر مرحوم می گوید فرزندش ورزشکار بود و از معاینه طبی گذشته بود و به هیچ گونه بیماری گرفتار نبود، تماما سالم بود. خانم قلی و می افزاید وقتی که فرزندش را از خانه می گیرد سرش خونشار شده بود و آثار شدیدی ضرب لات بر جای بود و دلش کفیده بود.
من گفتم برای چی ابشرن این فرض شود، برای چی این جوهای زدگیش موندگی، برای چی سرر زدگی. گفتم جوره هوش با قریب 100 کیلو وزنش، خدش قریب 2 متر. وای بچه یکم بر کسال شدگی نیم. من به همه انالیزوش هست، یک مستش مووی ابسیدوانی کردگی برای یک کور در کور شدگی بود میدیسینسکی اسمترو. یگون بار دیلش کسال نبود وایه.
به قول خانم قلیه و شبی 27 ایون فرزندش پس از مشق بادی بیلدینگ در تالار ورزشی هم سبقان سالهای دانشجویش را واخورده همراه با آنها به طربخانه مفصوم به سیروس در مرکز شهر دوشنبه می رود و بعدن ساعتهای تقریبا 10:30 شب در محله مفصوم به خانه مطبوعات به هنگام از راه گذشتن موردی لتوکوبی نیروهای میلیسه قرار می گیرد. باید همان شب رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان از خیابان مرکزی شهر می گذشت و راه خیابان رودکی را نیروهای امور داخله نگهبانی می کردند.
روح می گذرم گویت اگر اونجا بایه میلیسانی رو دوشتگی پرتین نشون کش کتی بودگی و یا گفتگی نشون تیسون کت به چی هست بای پچینی چه کردگی نی نشون دودگی نی دا پشون گرفتگی نی موشینی میلیسیسکی می بیود بات یا این جورا خوش داویده می بیون پیش اش با جوره خوش سر کردگی وای میلیسانیرو قتی گپ زدون کردم مو خودمون اینا وای میکنیم ایجو نبریتون این چیکار کردگی نیکو وای گفتن اینا مجبور کرده بازوری پیش چشمی مو با موشیم بتیدا کردم.
به نظر حقوق شناسان کارمندان انتظامی به هنگام بازداشت شهروندان یا رخ دادن مناقشه حق دارند که او را در بازداشتگاه موقت تا زمان روشن شدن قضیه نگاه دارند و در صورت گناهکار بودنش دادستانی می تواند این قضیه را ادامه دهد. در صورت غیر لتوکوب و زوراوری و دشنام و حقارت نادرست و عملی غیر قانونی می باشد. شهرت قدرتوف حقوق شناسی کنسورسیوم حقوقی تاجیکستان:
از طرفی همین شهروند اگر هم قانون بیرون کرده شده که در وقت گذشتن رو میلیسا او رو دشنوم داده باشند و او با دشنومی میلیسا جواب داده باشند، میلیسا باید او رو لطکوب نمیکردند، چون که وظیفه میلیسا نبالکه لطکوب کردن است، بلکه حمایه کردن شهروندان خود.
خانم قلیه و مادر خورشید بابا کلانوف مدیر بخش قبول بیماران مرکز سرطان شناسی تاجیکستان میگوید حتما برای روشنی انداختن به حادثه مرگ فرزندش به امبودسمن تاجیکستان و سازمانهای بین المللی حقوق بشر مراجعت خواهد کرد. و می افزاید کارمندان میلیسا او را از یگانه فرزندش محروم کردند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تفصیلات حادثه کشتاری طبیب جوان سرطان شناس در یک حادثه حمله میلیسا با او. شنونده عزیز، ما این موضوع را حتما در برنامه های آینده خود پیگیری خواهیم کرد و حالا اگر شما در این زمینه اظهاری نظر کردنی باشید با رادیوی آزادی توسط اینترنت تماس گیرید و فکر و اندیشه های خود را با ما در میان گذارید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی نقطه آرگ. شنونده عزیز، شما با این سامانه اینچنین میتوانید اندیشه هایتان رو در زمینه موضوع بیان کنید که حالا برای شنیدن پیشکشتان میکنیم. دادگاه کلاب یک بار چهار عضو یک خانواده رو با جرم قاچاق و فروش مواد مخدر روانه زندان کرده است. این خانواده که از پدر و مادر و دو پسر عبارت است از خانه خود به مشتری ها خریداری مواد مخدر رو پیشنهاد میکردند.
تا حال شهلا خبرها درباره بازداشت نفران جداگانه و یا گروه های متشکل قاچاق برای مواد مخدر به دست ما میرسید، اما این حادثه یک اندازه بی سابقه است که درباره دست داشتنی والدان در کنار فرزندان به این کار غیر قانونی خبر میدهد.
بله، خرامان و گفته می شود مهلت زندانی این خانواده از 5 تا 15 سال بوده است. اما بیاید حالا تفصیلات این حادثه و پیامدهای این عمل را در حیات استعمال کننده های مواد مخدر از گزارش خبرنگاری آزادی در کلوب مومین احمدی بشنویم.
دادگاه شهر کلوب چهار تن اعضای یک خانواده را با جرم فروش مواد مخدر به مهلت های گوناگون روانه زندان نمود. طبق حکم دادگاه برادران رحمتوف عبدالعزیز و یوسف جان یکی 6 و دیگر 14 سال و همسران ایشان به مهلت 5 سال از آزادی محروم دانسته شدند. فرقد رحمت اللهیف مدیر دفترخانه دادگاه شهری کلاب میگوید پرونده مذکور از کل پرونده های وابسته به مواد مخدر که دادگاه طی 2 سال اخیر بررسی کرده بود فرق داشت. به قول او زمان اهل این خانواده بازداشت شدند که ایشان در منزل زیست 35 کیلوگرم نوهای گوناگون مواد مخدر رو تنها برای فروش با ساکنان محلی نگه می داشتند و آن رو تصمیمی به دیگر جای انتقال دادن نداشتند.
تایی دو سال اخیر در سود شهر کلوب اولین پرونده جنایتی است که از طرف یک اویله جنایت صادر کرده می شود، یعنی آنها با مقصد و صاحبیت کسی دیگر دادن ماده های نشده رو در خانهشان نگاه داشتن، از خانهشان به شخصان واقعی می فروختن.
با گفته این منبع خانه رحمتوف در کلوب به اصطلاح به بازار داخلی فروش مواد مخدر برای نشئه‌مندان تبدیل یافته بوده است که از این مقامات دخلدار دیر آگاهی پیدا نمودند. اما در همین مورد کارشناسان محلی میگویند شماری افرادی که در داخل کشور به فروش مواد مخدر دست میزنند کم نیستند. ارزو حمیدوف یک کارشناس محلی این نکته را به آن اساسناک میکند که هنوز نفران زیادی در منطقه برای استعمال مواد نشئه‌دار پیدا میکنند.
می توانین شما رو با استفاده از اصول های گوناگون پیشگیری تا اندازه کم کرد. اولا می توان که با طریق راه های طبی و دیگر راه های تبابتی شماره این بیماران رو کم کرد و سرایت شدگان رو تبابت نمود. و راه دیگر این است که از همه راه اساسی که سرحد رو مستحکم تر نماییم تا مواد مخدر از سرحد عبور نکند.
از 10 ناحیه منطقه کلوب، 3 ناحیه شورابود، همدانی و فرخور در مرز دولت اسلامی افغانستان موقعیت دارند. طبق اطلاع مقامات رسمی، مواد مخدر اصلا طریق نواحی نزد سرحدی به منطقه کلوب وارد می‌گردد. در همین مورد تا 6 ماه اخیر دادگاه کلوب 20 نفر را برای دست داشتن در انتقال و فروش مواد مخدر به مهلت‌های گوناگون روانه زندان نموده است. مومین احمدی، رادیو آزادی کلوب.
محکومیت اعضای یک خانواده با مهلت های مختلف زندان برای فروش مواد مخدر از داخل خانه اشان. و در این باره هم اگر اظهار نظر کردنی باشد شنونده عزیز، با بخش تاجیکی رادیو آزادی تماس گیرید. tajik@rfrl.org. تکرار میکنم، tajik@rfrl.org.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. و حالا از بررسی مطالب تاجیکستان بیرون می رویم و می بینیم که برای نخستین بار رهبر دولت اسرائیل از یک جمهوری آسیای مرکزی دیدن می کند. در ملاقات امروزه شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل با همتای قزاقش نورسلطان نظربایف در آستانه دو جانبه توسعه همکاری های تجارتی شان تعهد کردند. در سال 2008 میزان همکاری های تجارتی میان اسرائیل و قزاقستان نیم برابر افزایش یافته 2.4 میلیارد دلار را تشکیل داده است.
نورسلطان نظربایف در ملاقات با شمون پرس از اسرائیل به عنوان کشوری مهمی همکارش در منطقه خاورمیانه نام برد. باید گفت که شمون پرس برای دیدن قزاقستان در یک هیئت کلان اعضای حکومت و صاحبکاران رفته است و بعدی بازدیدی همسانه از باکو وارد استانه شد. قرار است فردا در پایتخت قزاقستان پرس در کنفرانسی مربوط به همزیستی مذهب‌ها اشتراک و سخنرانی کند. بیایید شنونده عزیز حالا همراه با گزارش هم کورمان نصیب جانمانی توجه کنیم که از الماتا تفصیلات این موضوع را چنین گزارش می‌دهد.
در این ملاقات سروری قزاقستان گفته است کشورش اسرائیل را چون شریکی مهم در خاور نزدیک می‌داند. رئیس جمهور قزاقستان از گردش کالای دو کشور در سال 2008 که بیش از 2 میلیارد دلار را تشکیل داد اظهار قناعتمندی نموده، گفته است این همکاری دورنمای خوبی دارد. گردش کالای هر دو کشور را اصلا معاملات نفتی تشکیل می‌دهد. این ماه های ینور تا اپریل سال روان گردش کالا 366 میلیون دلار را تشکیل داد که از آن 321 میلیون و یا 90% صادرات نفت قزاقستان است. سفر دولتی رئیس جمهوری اسرائیل به قزاقستان در روزهای برگزار می‌گردد که در شهر آستانه 1 و 2 ایول انجمن ادیون جهانی برگزار می‌شود. ولی طوری سیاست‌شناس داسیم صدپایف تاکید می‌کند هدف از سفر سروری اسرائیل نه تنها شرکت در انجمن و بهبود بخشیدن همکاری اقتصادی، بلکه همچنین حل کردن بعضی مشکلات است در همکاری‌های نظامی بین دو کشور. با تاکید سیاست‌شناس، همکاری‌های نظامی بین دو کشور یکی از سمت‌های ویژه مناسبت اسرائیل با قزاقستان است. در رابطه با عامل‌های رشد همکاری قزاقستان و اسرائیل سیاست‌شناس می‌گوید که آن بیشتر به فعالیت گروه‌های یهودیان مقیم قزاقستان و به ویژه تلاش الکساندر مشکویچ که سرور یکی از جمعیت‌های یهودیان دنیاست مربوط می‌باشد، زیرا به ویژه الکساندر مشکویچ در قزاقستان موقع نیرومند دارد و او و همقومانش در اسرائیل نیز برای رشد این همکاری در بین سیاستمداران اسرائیل تاثیرگذار هستند. در حالی که این نخستین سفر رسمی رئیس جمهور اسرائیل به قزاقستان است، نورسلطان نظربایف به اسرائیل دو دفعه سفر رسمی کرده بود و در ملاقات آستانه نیز شیمون پرس همتای قزاقش را برای بار سوم انجام دادن سفر رسمی به کشورش دعوت کرد. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتی.
ملاقات رئیس جمهوری های قزاقستان و اسرائیل در استانه. و شنونده عزیز، با این مطلب نیمه اولی این ساعت مجله شامگاهی رادیو آزادی به انجام میرسد، ولی در پیش برایتان گفتنی های زیاد داریم. طوری وعده دادیم از جمله درباره پیامدهای بسته‌شوی بازار چرکیز و مسکو برای تاجران تاجیکستانی آن صحبت کرده، همچنین میبینیم که چرا مقامات دوشنبه به ساکنان پایتخت استفاده رولیک و سمکت را در خیابان باغ‌ها منع نمودند.
اما تا آن زمان ما و شهلا آهنگ خوبه را تقدیم شنونده عزیز میکنیم. خواهش باشنونده مجله شمگوهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیمتان می شود. امروز سه‌شنبه 30 ایونی سال 2009 است. ساعت در دوشنبه حالا 7:30 شام. برنامه ما با یادآوری از سرخط خبرهای تازه ترین ساعت ادامه می یابد. یک هواپیمای مسافربری یمنی با 153 سرنشین صبح امروز در آبهای اقیانوس آرام در نزدیکی جزیره های قمر سقوط کرد. مقامات می گویند که در این حادثه فقط یک نفر جان به سلامت برده است.
نیروهای آمریکایی شهر و شهرکای عراق را طبق سازشنامه میانی حکومت‌های دو کشور ترک میکنند. تا سال 2011 باید 133,000 سرباز آمریکایی خاک عراق را ترک نمایند.
در دوشنبه یک طبیب سرطان‌شناس جوان بر اثر لاتوکوب خادمان میلیسا درگذشت. اهل خانواده طبیب تحقیق این حادثه را تقاضا میکنند.
زمنان آنهایی که فرصت نداشتند این گزارش رو در نیمه اولی مجله شامگاهی امروز ما بشنوند، میتونید در سایت اینترنتی آزادی تفصیلات حادثه رو با تفصیل پیدا کنید، ozodi.org یا ozodi.tj. اما حالا توجه کنید به مطالبی که قرار است در دقایق بعدی برنامه پیشکشی شما شود.
مقامات مسئول روسیه بسته شوی موقتی بازار مول چرکیزاوه را امر دادند. این بازار محل کاری هزارها مهاجران تاجیکستانی نیز می باشد.
مقامات خطلان ترانه را راجع به مشکلات زندگی مردم و مهاجرت غیر قانونی اعلان کردند. آیا این را همچون سنزور باید فهمید؟
بحث امنیت ملی و نقش رسانه ها و جامعه در نشست شورای امنیتی تاجیکستان. عدم شفافیت در آگاهانی جامعه اید بر رویدادهای مهم کشور باعث سر زدن آوازه ها می شود.
و اینچنین در این قسمت برنامه در برای تصمیم شهرداری دوشنبه اید با عدم اجازه رولیک و سمکت سواری در خیابان باخوی پایتخت صحبت میکنیم که یک تصمیم نو بوده است.
و حالا برنامه رو شهلا با تصمیم اخیری مقامات مسکو پی میگیریم که به حیات هزارها شهروندان تاجیکستان نیز تاثیر میگذارد. ماموریت مسکو از روی عریضه روسپاتریبنادزور یک نهاد نظارتی فعالیت بازار چرکیزاوه را بازداشت. بازداشت کار این بازار تا زمان برطرف شدن قانون شکنی های در نظر است که در این بازار مشاهده شده است. روسپاتریبنادزور میگوید تفتیش نشان داد که بارهای خیلی زیادی تاجران چرکیزاوه در شرایط نامناسب با ویران کردن مقررات نگهداشتی بار حفظ و نگهداری می شود.
یک مقام محلی گفته است که مهلت بسته بودن بازار مشخص نیست، تنها بعد تفتیش دوباره آن و برطرف شدن کمبودی چرکیز و دوباره میتواند به کار شروع کند. شنونده عزیز شاید یاد داشته باشند که هفته گذشته الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشاتی دوستانه روسیه تهدید کرد که بازار را حتما خواهد بست در برابر تاجران و مرد کارون چینی و ویتنامی و آذربایجانی در چرکیز و بیش از 10,000 شهروندان تاجیک استونیس کار میکنند که درآمد آنها نان اهل خانواده و نزدیکان زیادشان میشود. همکار ما نور محمد خالزاده در یک گزارش موضوع را چنین خلاصه میکند.
خبری بستن بازار چرکیزاوه برای شنونده ما شاید از این لحاظ جالب به نظر میرسد که در این بازار در دوام 10-15 سال اخیر ده ها هزار نفر مهاجران کاری تاجیک با تجارت مشغول بودند یا در این بازار برای خود کار پیدا کرده اند. آنها با درآمد خود در این بازار زندگی هزاران یا شاید ده ها هزار نفر را در تاجیکستان گردان می کنند. سعید بایف یکی از آنهاست. وی سالها در این بازار با تجارت مشغول بوده است و تاجر موفق چرکیزاوه نیز شناخته می شود. بایف می گوید مسئله بستن این بازار بارها مطرح شده است ولی به این کار موفق نشدند. و این بار هم به بستنی بازار باور ندارد.
گفتیم که بازار بسته نمی‌شود برای که از این بازار بسیار آدمایی که در همون شهروندان کشور روسیه محتاج به بازار دارند، نه فقط مهاجران. بعضی از همه منطقه های روسیه و یا از شنیدن همین آوازه ها در تهلوکند که بعد بسته نشود، زیرا که همه همون منطقه های روسیه تجارت میکنند، بسیار وابستگی سخت از بازار چرکیز دارند.
با گفته ای سعید بایف، بازار چرکیزاوه بعضی از طبقه های اهالی مسکو را با میوه و سبزیجات، خوراکی و سایر مال های روزگار تامین می کند. گذشته از این بازار با عمده فروشی مشغول است و تاجران از شهرها و منطقه های دیگری روسیه برای بازار خود از اینجا بار می برند. تاجر بایف می گوید بستن بازار شماره زیاد اهالی و تاجران را به مشکل روبرو می کند.
برای این با مشکلات سخت ممکن دوست آمدن ممکن اگر بسته شد مشکلی زیاد در پیش هست یک فقط یک امید از آفریدگار عالم.
البته بایوف و هر تاجری بازار تا آخر از منفعت خود دفاع میکنند و سعی میکنند امید خود را از دست ندهند. ولی سال هاست که مقامات مسکو برای بهبودی حالت سانیتری در قسمت ازمایلوی شهر یعنی در این بازار و اطراف آن تلاش داشت وضع را اصلاح کند. محمد علی جلیلوف مسئول بخش مهاجرت در سفارت تاجیکستان در مسکو در این باره چنین میگوید:
تا چند سال آخر من که از بازار چگی دیدم میکردم وای داشتم که یک روز نه یک روز حتما این بازار بسته میشه. چرا که واقعاً بالات غیر سنتری خیلی زیاد اونجا بود. من فکر میکنم که تصمیم درست هم گرفتن که این بازار را میبندن، ولی بدبختانه اون است که در اینجا تعداد زیاد مهاجرین کار میکردن، از جمله بیش از 10,000 مهاجر تاجیک در اونجا کار میکردن و امروز اونها بیکار میمونن.
هر کشور در صورت بستنی کارخانه یا مؤسسه در قلمروش باید کارمندان چنین کارخانه ها را یا با جای کاری دیگر تامین کند یا باید به آنها مبلغ جبران پولی پرداخت کند. ولی آقای جلیلوف میگوید که تاجران و کارگران بازار چرکیزاوا و ویژه مهاجران کاری تاجیک در آنجا بدون قرارداد رسمی کار میکنند.
کارمندان ما که در بازار چرکیز هستند 99% میتونم بگم که غیر قانونی در وجود کار میکردن. من اینه باید اعتراف بکنم، چرا که اونا نه در یک منزلی معین خود را به قید میگذاشتن و نه اجازه کار داشتن. از این لحاظ که اگر این بازار بسته میشود و قبل از این با شهروندان ما فکر خود را میکردن که خود را به رسمیت میدر آوردن.
آقای جلیلوف می افزاید سفارت تاجیکستان با نظرداشت شماره زیاد تاجیکان در این بازار نقطه کنسولگری خود را در بازار باز کرده است و همیشه تشویق می کرد که شهروندان تاجیکستان کار خود را در این بازار به رسمیت درآورند. ولی این کاری آسان نبود، زیرا کاردهان محلی به هر بهانه مانع پیش می آوردند. چرا؟ آقای جلیلوف چنین می گوید:
خود را برای بازار از ابتدا کوشش میکرد که غیر رسمی در اونجا مهاجران کار کنند و طوری که میبینم آب از بالا آید. و وقتی که در بازار دفن در کاران یا کاردیهان غیر رسمی کارگر و کار میفرمانند، اونا از منشأ دادن انداز خود را در کنار میگذارند. یعنی اگر کارده با 50 نفر یا 100 نفر کار داده باشد، پس موظف است که به همین حدود برای کارمندان خودش به بودجه دولت انداز سپارد.
سرکشی کاردهان از پرداخت انداز و درآمد هنگفت غیر قانونی تا حال باعث رونق کاری کاردهان این بازار بوده است. وگرنه در صورت پرداخت انداز از همان حساب شاید حالت سانیتری بازار می توانست بهتر شود. در مقاله هایی که امروزها در مطبوعات روسیه به نشر می رسد آمده است ریاست عمومی تحقیقات کمیته رسیدگی دادستانی به شهرداری مسکو پیشنهاد کرده است که این بازار بسته شود. ولادیمیر مالیشف رئیس بخش بازار استعمالی شهرداری مسکو بعد از این پیشنهاد گفته است که بازار چرکیزاوا موقتاً تا پایان سال بسته می شود. اگر چنین است، پس تا پایان سال مهاجران کاری تاجیک یا تاجران آسیای مرکزی و قوقاز امکان دارند برای خود جای کاری نو پیدا کنند. تاجر سعید بایف میگوید تاجران تاجیک میتوانند در این مدت به وطن برگردند، ولی مسئله دیگری هست.
بخصوص مردم ما در وطن کار کردن عادت نکردند. در مهاجرت و یا مجبورن کار میکنند برای پول بیابند، ولی در وطن کار نمیکنند. اگر در وطن همون کار زندگی سختی در اینجا دارند، در وطن اصلا نصفی همین کار را اجرا کنند، زندگیشون به خوبی به سر میبرند. حاجیت اومدن در اینجا هم نیست.
اما محمد علی جلیلوف بر این عقیده است که بعد از بحران سرتاسری مالی کار در ساختمان‌های مسکو و روسیه دوباره آغاز شده است و ممکن است هزاران نفر شهروندان تاجیکستان در صورت بسته شدن بازار چرکیزاوا در ساختمان‌ها یا بخش‌های دیگر برای خود کار پیدا کنند.
بسته شوی بازار چرکیزاوا برای مهلت موقت که بعد درآمد هزارها شهروندان تاجیکستان کارگر این بازار تاثیر مستقیم می‌گذارد. گزارش نور محمدی خوزودار شنید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی نقطه آرگ آخرین خبرهای روز، تحلیل و مصاحبه ها، نوارهای ویدیویی و اکثر رو از حیات نفرون جالب شما در این سامونه میتوانید پیدا کنید و ما برنامه رو پی میگیریم. موضوعی که حالا در برایش صحبت میکنیم در برای مانع نوبتی است، یعنی مانع برای دسترسی به معلومات و خبر. در دوشنبه نماینده های سازمان های جمعیتی و شورای امنیتی کشور در یک نشست مسئله خبر و پهن شدن آوازه ها را در جامعه بررسی کردند.
یک نماینده شورای امنیتی تاجیکستان انتشاری آوازه و سر و صداها مربوط به حوادث اخیر رخ داده در منطقه شرق جمهوری را کاری دست شخصیت های علاهیده عنوان کرده است. نماینده شورای امنیتی تاجیکستان که در نشست تحت عنوان جامعه شهروندی و امنیت ملی تاجیکستان شرکت و سخنرانی میکرد، همچنین احزاب و سازمان های اجتماعی کشور را در جلوگیری نکردن از گسترش این شایعات مقصر خواند. اما واکنش نمایندگان جامعه مدنی و از جمله احزاب سیاسی کشور به صحبت های نماینده شورای امنیت تاجیکستان چی بود؟ از گزارش همکارم هم دقیم قیمزاد میشنویم.
نماینده شورای امنیت تاجیکستان سر و صداها و شایعات درباره تحولات اخیر منطقه شرقی کشور را به اساس و پایه خواند. عبدالصمد سمیوف مسئول بخش امنیت اطلاعاتی و روابط بین المللی در شورای امنیت تاجیکستان گفت افراد و اشخاص علاهیده که بر گسترش چنین آوازه ها هوسمندند از یک رخداد ناچیز تلاش میکنند تحول بزرگتر را به نمایش گذارند، در حالی که افزود آقای سمیوف ناامنی و بی ثباتی نه تنها منافع دولت را زیر خطر می گذارد بلکه به زندگی یکایک مردم تأثیر نامطلوب خواهد داشت. ولی احزاب و سازمان های سیاسی کشور به عنوان نهادهای جامعه شهروندی نتوانستند اقدام بر جلوگیری این شایعات و آوازه ها کنند.
در بین مردم ما متاسفانه بعضی شخصیت های هست که از پشه فیلم می سازند. یک نفر اگر مخالفین یوان جو پیدا شد انا میگن سر شود و بجای اون که اینا پیشگیری کنند متاسفانه که این حادثه شوم است اینا چپک می زنند. خوشم نشد. یعنی اگر فرشنگ در قسم شرقی جمهوری تاجیکستان همین حادثه شود، برای چی فرشنگ همین حادثه پیدا می شود؟ همون شورای کنسولون نمیران همون جا فرشنگ بینن حادثه رایو اومده فرشنگ با مردم فهمه. یا اینکه حرکتی وحدتی میگه. یوکی وظیفه اینو تنها در همین کابینه نشستن و موشی سوار شدن در ضیافت ها اشتراک کردن است.
اما حکمت الله سیف الله زاده نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر توضیح وضع منطقه شرق کشور و ارزیابی آن از سوی نماینده دولت راضی نبودن خود را پنهان نکرد. آقای سیف الله زاده گفت که چگونه میتواند نماینده شورای امنیت جامعه را بر تامین امنیت متقاعد کند در حالی که بیشتر مساجد جامع در این منطقه نه محل طاعت و عبادت بلکه جای بود و باش اساکر و سربازان نهادهای قدرتی کشور شده است.
چرا نمایندگان وزارت های قدرتی مساجد جامع منطقه را گرفتند در اختیار خیش، شبانه روز آنجا خواب میکنند ولی اطلاعات درست در این مورد که آیا در آنجا چی میگذرد، چی مسئله هست، چی ضرورت است که آنها رفتند در آنجا و یک گونه مشکلی دیگر بالای این مردم مطرح شده است، این را بحث میکنند.
اما دولت علی دولت زاده معاون اولی حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان حفظ، حمایت و تأمین امنیت ملی را کار بی‌واسطه مقامات دولتی حسابید و گفت که این دولت است که باید با تهیه و پیشنهاد برنامه‌های مشخص در زمینه‌های مختلف امنیت کشور را حفظ کند. آقای دولت زاده افزود که احزاب و سازمان‌های اجتماعی می‌توانند در این راه به حکومت کمک کنند، ولی به اعتقاد او رد شایعات و آوازه‌هایی که امکان دارد کار دست سازمان و دولت های علاهیده باشد و افکار جامعه را نگران کند مسئولیت نهادهای دولتی و از جمله شورای امنیت می باشد.
پیش از همه وظیفه مقامات های دولتی است. این یک جزئی مبارزه های اطلاعاتی، جنگ های اطلاعاتی است که مقابل تاجیکستان می شود یا برای هدف های گوناگون یا که مقصد های گوناگون ضد تاجیکستان چنین گونه برنامه های مشخصی هست که دولت های گوناگون جهان آن را عملی می کنند برای منفعت های خود را عملی ساختن در تاجیکستان، چنین جنگ های اطلاعاتی را برپا می کنند ضد این گونه برنامه های دولت های دیگر. تنها مقامات دولت تاجیکستان باید برنامه های مشخصی داشته آن را عملی کند، نه تنها حزب های سیاسی و تشکیلات های جمعیتی.
در همین حال برخی از شرکتداران نشست مذکور از عدم همکاری میان حکومت و نهادهای جامعه مدنی اظهار تشویش کردند. گلجهان بابا صادق و رئیس اتحادیه زنان معلومات عالی‌دار، یک سازمان محلی غیر دولتی، گفت سازمانهای اجتماعی می توانند در رفع این یا آن مشکل و حل مسائل جامعه با حکومت همکاری کنند، ولی حالا چنین به مشاهده می رسد که افسود خانم بابا صادق و مقامات رسمی به چنین همکاری اهمیت نمی دهند.
سالهای اولی که امنیت جمهوری در خطر بود، من دریاد دارم که چندی مراتبه من خودمم شخصا من استفاده بردن، گویم که در شمال بسیار وضعیت دشوار بود، در ناحیه ترسونزاده، در من کوپروکی که در اونجا جنجال سخت بود، من زنگ زدن به من گفتن که زود برای تاز ما هم رفته استادیم در اونجا، باید که ما در بین مردم باشیم. می رفتیم در اونجا در بین مردم صحبت میکریم و امروز هم نه یکون چیزی مایده شده رو نمانیم که به جواب ماند.
با این همه عبدالصمد سمیف مسئول بخش امنیت اطلاعاتی و روابط بین المللی در شورای امنیت تاجیکستان گفت نمایندگان نهادهای جامعه شهروندی کشور با تشکیل یک کمیسیون ویژه می توانند مستقیما از منطقه شرق جمهوری دیدن کنند. آوازه و سر و صداها درباره ورود گروه های مسلح در ناحیه طویلدره و منطقه صغیردشت در شرق تاجیکستان با رهبری ملا عبدالله، یک تن از فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای مخالف تاجیک، شرایط صلح میان حکومت و مخالفین را نپذیرفته و بعداً با فشار حکومت مجبور به ترک کشور شده بود، بیش از 2 ماه است که افکار جامعه را مشغول می‌دارد. اما مقامات انتظامی تاجیکستان می‌گویند که این آوازه‌ها بی‌پایه اند و اعزام نیروهای اضافی به منطقه شرق تاجیکستان در دایره عملیات کوگنور 2009 صورت گرفته است. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر نماینده شورای امنیت تاجیکستان در رابطه با اخبار منتشره در باره تحولات اخیر منطقه شرق کشور. و شنونده عزیز، مطلب همکاری ما عبدالقیوم قیوم‌زاد رو میتوانید از سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا و فکر اندیشه های خود رو زیر آن نوشته کنید. آزادی.org.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
و حالا با توجه آنهایی که خودشان یا فرزندانشان دوست می‌داشتند در وقت‌های خالی در خیابان‌های دوشنبه رولیک یا سمکت سواری کنند، اکنون این مشغولیت شما هم باید با احتیاط صورت گیرد، زیرا طبق قرار شهرداری رولیک و سمکت سواری در خیابان‌های شهر باغ و گلکشت‌ها منع شده است.
در کوچه و باغ و شهلا. اما سببش چیست؟ چون که رولیک و سمکت و دوچرخه سواری مثلا برای جامعه های اروپا و غرب یک چیز عادی است و والدین معمولا خیلی شاد میشوند که بدانند فرزندی آنها نه با استعمال مشروبات یا مواد مخدر بند است، بلکه ورزش میکند، چون که این همه یک نوع دیگری ورزش هم هست برای نورسون و جوانان. میتونه
واقعا خیرمون به نظر میرسد که این قرار شهرداری بسیاری ها رو در حیرت گذاشته است و برای روشنی انداختن به این قرار نو، همکاری مو زرنگیز نوروشو چنین زوریش تهیه کرده است.
من رولیک بازی را دوست ندارم، اتا من مجبور کردم که من رولیک بخره. ما بیشتر با دوگانم من سیر میریم، پیش مرکز میریم، با رولیک ها بازی نکنیم.
مهرانگیز، این مصاحبه خردسال ما بعد از اصرار زیاد مثل برخی دیگر همسالان شهرنشینش صاحب کفش چرخدار یا رولیک شده است و در این تعطیل تابستانه که اونیز از استراحت در فراغتگاه ها بی‌نصیب مانده است، میگوید بیشتر با رولیک یا کفش چرخدار در میدان و گذرگاه و باغچه های نزدیک به منزل زیستشان سیر و گشت میکنند. اما این شادی مهرانگیز در دوام نکرده است. اکنون او و اکثر دیگر نورسان رولیک سوار ضمن استفاده پایافزال های چرخین خود باید با احتیاط باشد، چون بر اساس یک قرار تازه شهرداری آنها دیگر حقی گشت و گذار در راه و گذرگاه حتی در باغ ها با پایافزال چرخدار یا رولیک و سمکت را ندارند. طبق این قرار شهرداری همچنین بعد از ساعت 11 شب تا 6 صبح هشدار کشیدن و با صدای بلند موسیقی شنیدن و نصب اسباب های موسیقی در تریزه ها و توقف نقلیات در نزد بناهای استقامتی منع می شود. این سند شهرداری نوشیدن مشروبات در مکانهای جمعیتی پایتخت و حضور افراد مست را در خیابان و باغ‌ها، میدان و در نقلیات مسافربر نیز کاملا منع می کند. شوکت سعیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت چنین مقررات قبلا هم در مرامنامه ساکن پایتخت ذکر گردیده بود، ولی اون خصوصیت توصیوی داشت. اما اکنون تاکید می کند او اجرایش این سند حتمی است و هر ساکن پایتخت موظف است که مقررات آن را اجرا نماید.
برای اون نفرانی که نسبت قاعده های مقرر کرده خلافکاری میکنند جزاهای ماموری تطبیق کرده میشود.
به گفته شفقت سعیدف، سندی مذکور که قاعده های نظام جمعیتی بهداری و اکولوژی عنوان شده است، به خاطر بالا بردن فرهنگ شهرنشینی و تامین شرایط آسایشته به ساکنان پایتخت قبول شده است. اما در شرایطی که در پایتخت برای استراحت و گشت و گذار نورسان و جوانان کدام مکان یا میدان و فراغتگاه های ویژه نیست و اکثرا آنها با رولیک ها گذرگاه و باغ و پارک های کلان می روند و مکان های مشخص هم برای ماندن ماشین ها در شهر انگشت شمار است، اکثر ساکنان و نظران تصمیم اخیر شهرداری را به باد انتقاد میکشند. فیروز سعیدوف جامعه شناسی تاجیک میگوید حکومت شهر را میبایست قبل از قبول چنین قرارها ما از این مسائل را موردی بررسی قرار میداد و حل میکرد. اما حالا میگوید او مشخص نمودن مقررات و معیارهای اجرایش این سند از سوی حکومت شهر حتمی است.
این قرار باید که مکانیزم حل داشته باشد، برای آنکه همه گرفته قرار را مثلا برآوردن که ماشین در نزد خانواده ممکن نیست، این هم اونقدر درست نیست. برای که خودی همون کارکنانی رو حالی نمیدونن که میخانیزم حل کردن این مسئله در چی هست. دولت پیش از اون که قانون رو قبول کند، حکومت شهر باید که جای معین کند که در آنجا ماندن ممکن است.
من این توقف نقلیات، رولیک و سمکت سواری، حضور افراد مست در باغ‌ها و خیابان‌ها و هشتک کشیدن و با صدای بلند موسیقی شنیدن در ساعت شبانگاه با هدف توری مقامات میگویند بالا بردن فرهنگ شهرداری، در حالی است که با یک قرار قبلی پارلمان تاجیکستان سر از 1 ایول نگهداری پرندگان و جانورهای خانگی مثل گاو و گوسفند و مرغ و خر و اسب نیز در حدود شهر دوشنبه منع می‌شود و اکنون آنهایی که در حوالی های خود در پایتخت تاجیکستان حیوانات خانگی را نگاه می‌داشتند می توانند موردی مجازات قرار بگیرند. پارلمان همچنین در آغاز سال با تغییر دادن قانون معارف، استفاده تلفن های موبیل در مکاتب از سوی خوانندگان و آموزگاران و حضور محصلین با خودروها در مؤسسه های تعلیمی را منع اعلان کرده بود. شورت قدرت حقوق شناسی تاجیک قبول این اسناد را علامت افزایش تلاش های جهت محدودسازی حقوق و آزادی های شهروندان ارزیابی میکند.
این برخلاف کنسوس جمهوری تاجیکستان میباشد که در آن آزادی در باب دو، باب دو سرخوانین جمهوری تاجیکستان آزادی و حقوق شهروندان را کفالت داده است، چون که برای قبول نمودن این گونه قانون ما باید اول با کنسوس و با قانون های بین‌المللی که حقوق و منفعت های همه شهروندان جمهوری تاجیکستان را شهروندان را در بر گرفته است. این محدود نمودن حقوق های کنسونی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان و بخصوص نورسان را می باشد.
با این همه قرار شهرداری مهرنگیز مصاحب خردسال ما را که بعد از چند مدت انتظاری ها به آرزویش رسیده و صاحب رولیک یا خود کفش چرخدار شده است سخت ناراحت کرد. او میگوید اگر از این مشغولیت دوست داشتهش هم محروم شود، دیگر نمیدوند که روزش در دوشنبه تا 1 سپتامبر یعنی تا آغاز سال نو تحصیل چگونه خواهد گذشت، مگر اینکه هر بار خماری رولیک سواریش بگیرد خود را به بیرون از دوشنبه بزند.
مثلا نمیدونم اخر چیزی که بازی نکنید اپش دومای ما دیگه بازی نیسته که ما دیگه بازی را خنیم.
زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
من شدنی رولیک و سمکت سواری در خیابان‌های شهری دوشنبه. عزیزان، حالا سخن به شما، اگر در این زمینه هم نظری داشته باشید به ادرس ایمیل رادیوی آزادی نویسید. tajik@rfrl.org، تکرار میکنم tajik@rfrl.org.
خب خیرمون و شنونده عزیز، فکر میکنم اکنون فرصتی اون رسیده است که کمی استراحت کنیم و از این خبرهای مونیه و محدودیت و بستشوی و دیگر و دیگر رو کمی دور شویم. من شما رو حالا به تالار کنسرت کاخ جمعی پایتخت برای شنیدن سبک اجرایشی ترانه‌های موریدی دعوت میکنم. برای اونهایی که با این نوع موسیقی آشنا نیستند باید بگم که ترانه‌های موریدی سرودهای قرن‌های 19 و 20 رو در بر گرفته، اصلا از سرزمین خراسان برخواسته، ایرانی‌ها اون رو به بخارو و سمرقند با خود آوردند. موریدی بیشتر از سرودهای مردمی عبارت بوده، با موسیقی و صدای خاص توسط دایره اجرا میشود. گروه موریدی شهر بخارو برای نخستین بار مهمان تاجیکستان و برنامه های کنسرتی آنها تا یک هفته ادامه یافته. آنها این نوی بسیار شیرین و زیبای موسیقی را در منطقه های مختلف تاجیکستان است با خود خواهند برد.
اصلا این سفر کم نظیر هنرمندان آهنگ های مردمی از ازبکستان است در سال های اخیر که به دوشنبه صورت می گیرد. چلو همین طور نه؟
درست از خرمان اصلا سبب همان وجود نظام شدید روادید است که بر روابط فرهنگی این مردمان نیز تاثیر مستقیم گذاشته است. اما حالا سخن نه از ویزا بلکه از شانس دیگری نو کردن معلومات اوید به هنری مبرگی خانی است. من و همکارمان براد یوسفی با نشانی اوتامورد هنرمند این گروه صحبت داشتم که میگفت با این سفرشان میخواهند روابط دوستانه دو کشور تاجیکستان و ازبکستان را قوی تر نمایند.
سلامی پزمانی در خلق تاجیکستان. دائم سر و سلامت باشد تاجیکستان تینجی باشد، چونکه ما هم زبان هستیم هم وطن هستیم. من بسیار خیلی خرسام من که امروز ما یک سیکل ناو، این سیکل ناو نه اصلش قدیمیان سیکل هست، سیکل موریگی مگتر موریگی خونیش، این از ایران آمدگی از ناحیه خراسان شهر ماری در ترکمنستان که حاضر هست، از همونجا آمده در بخارا جای یافته، اعتبار کلام برست دگی چیز است. فقط سرودهای موریگی امروز به اکادمیک نورجانوف، یک آدمی از بخارا اصلش دوشنبه این کس هستن، همین کس آوردن که همینه باز گشته در خلق رساندن در کار افته. از سال 2006 ما بولی همین پروگرام با بسیار کار کردیم. 2007 سال در شهر تاشکند ما یکمین کنسرت داده موریگی خونیش رو برآوردیم همین انسامل کتی، بسیار خیلی ناز قبول کردن. لیکن اینا هر چیزه جای خودش بگر خونه دگر دیگر چه، چون که این فقط زبان فارسی تاجیک بود خوندگی، ولی همون موریگی بخورچه موریگی بود دیده. من امروز ما در نمون دوشنبه یکمین کنسرت داشته بسار من به نهایت من هم هیجان به من که چطوری میگذرد این کنسرت، خلق چخیر اینا خودش قبول میکند. من اویله میکنم که الهیم خداوند عالم خودش را کشایش کارتیان که هر وای انمی استازا یار شود، استازا گوشتگی موریگی خونا یار شود و ما همینه در خلق تاجیک در خلق انمی حاضرن که کنسرت اومده رسانیم.
من محتوی همین ترانه ها از چی بورد است؟
مضمون برادری، مهر محبت، خدا ترسی، همدیگر در همدیگر حکم دادن از قدیم موندگی که ما مهر محبتی که هست در این آسیای میانه، در همین مردم تاجیک، مردم ازبکستان که هستن، در هیچ جای دنیا نیست. تقریبا
اون ترانه ها کارکرد میشن یا در همون شکل اصلیشون چگونه که بود همون طرف سروده میشن؟
یک تنیم تش هست که کارکردگی هست، ارنجروف کوی حاضر هست، لیکن این که دایره که فقط سروده میکنن اصلی نسخه شما اینا ماندنی شده، اصلی نسخه شما این دامدان جانو فکرن که اصلی نسخه شما خیلی هست، هم خیلی مانیتون که از این 100 سال 150 سال پیش ماندگی هست، همین با مردم رسانیتون که همین بود است دانن که انا همین خلق فارس تاجیک خودش انعنوی و موسیقی شو اجرا شست بودن.
من گروه شما از چند نفری بورد است؟
گروه ما در امروز در 17 کس است، در نفر مردو یه 7 نفر ضعیف ها هست.
یعنی این اولین کشور آسیای مرکزی است بعد از ازبکستان که شما میبوید ببرنم؟
اولین کنسرت ما خودمون نیت کرده بودیم که یکمین ما اومده تاجیکستان بود دادنم برکو، چون که اینا صفتشه خلق خودمون دادنش در کورو، بعد دیگر جای ها ما اینا برمارم در کورو
بعد دیگر کشور هم سفر میکنیم.
بله انا کنم کشورهایی که ما با هست در قرقیزستان تاجیک زبان ها هست، در قزاقستان تاجیک زبان ها هست، در خود ازبکستان فرغانه و طرف فرغانه اندیجان و نمنگان تاجیک زبان ها هست، همونو کی باز است که مهم ایتون تاوتن یک اما اومده انا من موریگی خانی نشان دیتون افتاد. ما نیت کرده بودیم که بعد از تاجیکستان، چون که یکمین با ما تاجیکستان.
تشکر به شما. نشانی اوتامورد هنرمند گروهی موریگی خانهای بخارا که امروز زمنان کنسرت نخستین هنری خود را پیشکشی هواداران هنر در تاجیکستان کردند و حالا شنونده آزادی هم شانس دارند که یک پاره از خواندن‌های این گروه را بشنوند.
قبل از آنکه آهنگ تقدیم شنونده عزیز می شود شهلا، من یادآور می شوم که ساعت اول مجله شامگاهی ما در همین جا به پایان می رسد. در ساعت بعدی برنامه گفتارهای دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم می شود. من خیرامان بقازاده و همکارم شهلا گلخواجه بعدی یک ساعت به استودیو برخواهیم گشت با نشر نهایی و جنبستی برنامه. حالا آهنگ موریگی
با رادیو زدی می‌مانیم.